بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 176، سطر نهم. بل بمعنی انه محیط بما هو کان و انه یصدق علی الازلی فی کل آن انه کان. مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه جواب بزرگ‌فاضلا از اشکالات فقه رو قبول کردن، تصمیم گرفتن خودشون هم جوابی از این اشکالات بدن، یک جواب که از سه شبهه رو برطرف کنه. گفتن که باید ازل رو بشناسیم اولا، علم ازلی رو بشناسیم ثانیا، تا بتوانیم مشکلی که فقه مطرح کرده درک کنیم. از سه تا مطلب ما داریم: یکی بیان ازل، یکی بیان علم ازلی، و سوم هم جواب شبهه. بحث در توضیح ازل رو دیروز شروع کردیم و مطالبی که در باره این ظرف لازم بود بگیم گفتیم. من اون مقداری رو که لازمه اعاده می کنم تا بتونم بقیه بحثای ادامه بدم. گفتیم که در مورد ازل سه توهم هست که هر سه باطلن. توهم اول این که ازل عبارت از ظرفی باشد که بدون ابتدا شروع شده باشد، حالا بدون ابتدا شروع شده باشه خود کلام تناقضه. از اون کار بارها گفتیم ما نمیتونیم عبارتی بیاریم. خود بله شروع از ظرفی است که بدون اول شروع شده باشد و ادامه یافته باشد تا وقتی که زمان رو خدا خلق می کند، و با خلق زمان این امر مستمر تمام شده باشد. یعنی این ازل از بدون اول شروع بشه ولی به منتهایی که خلق زمانه ختم میشه. این یه فرضه. سلام تو گفتیم این باطله، چون مثل اینکه دو تا زمان درست کرده باشیم. سلام علیکم. یکی وصل به دیگری، یکی در امتداد دیگری. این باطله، ازل این معناش نیست. معنای دوم اینه که بگیم ازل بلا اولین شروع شده و آمده و امتداد پیدا کرده تا رسیده به زمان. وقتی به زمان رسیده قطع نشده، بلکه بر زمان منطبق شده و با عبور زمان شروع کرده به عبور کردن. قبلا تنهایی عبور میکرد، حالا منطبقا علی الزمان عبور میکنه. سلام علیکم. این قولم باطل شده، چون اینم در واقع ازل نیست. اینم یک زمانی منتها درازتر از زمان اول، درازتر از این زمانی که ما بهش معتقدیم. احتمال سوم این بود که ازل بدون اول شروع شده باشد و وقت به زمان برسد تمام نشود، همراه زمان بیاد، نه منطبقا علی الزمان، همراه زمان بیاد ولی مثل زمان درجه بندی بشه، یه امر مستمری باشه مثل زمان و به همراه زمان عبور کنه، قبل از زمان شروع کنه و همراه زمان هم بعدن بیاد. اینم باطل کردیم. هر سه مبنا باطلند به این جهت که ازل رو زمان میگیرند. یعنی وقتی قائلن به استمرار، وقتی قائلن به دوام، بله قائلن به استمرار و تجدد، این درست نیست، زمانه. من تا همونتی که دیروز عرض کردم، ازل رو زمان دراز میگیرند. زمان، زمان بودنش رو نفی نمی کند، کوتاه بودنش رو نفی می کند. البته در این سه مبنا که توجه کردید، مبنای دوم با اول یکی میشه. ازل میاد روی زمان منطبق میشه. نتیجهش اینه که دیگه مثل اینی که با زمان تمام شده و میتونیم هم ملحقش کنیم به سوم. دوم رو میتونیم ملحق کنیم به اول، میتونیم ملحق کنیم به سوم. یعنی بگیم که همونطور که ازل همراه زمان میاد و مدرج میشه، منطبق بر زمان بشه و مدرج بشه. حالا دو فرض باقی مونه، حالا بخوام بیشتر باز کنیم میگیم سه فرض. دو تا مثال من بزنم که یک مثال شاید یه مقدار تسامح داشته باشه، ولی خب برای تبیین بس بد نیست. فرض کنید در یک فضای بزرگی که به صورت مدور قرار داره. این که مدور میگم به خاطر این که بحث احاطه مطرحه، من میخوام مثال یه خورده با ما مثل مشابهت داشته باشه و ایلا میتونید فضا رو مدورم نگیرید. در یه فضای مدوری که دور تا دور این فضا رو، دور تا دور این زمین رو دیوار کشیده باشه، دیواری که یک پارچه است، اینطور نیست که آجراش فرق کنه با هم و بتونیم براش تکثر و اجزا قائل بشیم، یه دیوار یه پارچه. بعد تو این زمینی که مدورم هست یه نهری قرار داده باشیم که اونم دور این زمین بچرخه. ما توی یه کشتی نشسته باشیم روی این آب، آب داره عبور میکنه. ما دیوار رو ثابت میبینیم، داریم تو این آب عبور میکنیم، ولی دیوار رو ثابت میبینیم. هر وقت که سرمون رو بلند کنیم میبینیم دیوار دور تا دور ما هست. اون ما رو احاطه کرده، سلام میکنم، و ما دائما داریم او رو میبینیم و چون اجزاء متعدد نداره، همه جاش یکسانه، مثل این که همه جاشو داریم میبینیم. حالا اگر نقشی رو این دیوار بیفته، در تمام طول این نهری که ما داریم سیر میکنیم، اون عکس رو ثابت در همون جایی که هست می‌بینی. خب کسانی که در زمان زندگی می‌کنند مثل کسانی هستن که روی این آب دارن عبور می‌کنند، و موجوداتی که در ازلن مثل نقشی هستن که رو اون دیوارن. ما دور میزنیم، تجدد و تسرم داریم، تغییر و تبدل داریم، ولی موجوداتی که روی اون دیواره ثابتند. ما هر وقت به اونها نظر کنیم میبینیم که هستن بدون هیچ تفاوتی. این یه مثال بود. اون دیوار رو به منزله ازل میگیریم که احاطه، و اون آب رو به منزله زمان میگیریم و اون کشتی و خودمون رو به منزله موجودات زمانی قرار میدیم. اون نقشی که رو دیوار افتاده موجودات ازل. گنبد باشه
حرکت میشه.
بله، حالا اون مثال بعدی رو میزنم. اصلا مثال اول یه مقدار ناقصه برای توضیح بحث. اصلا همین مثال دوم این که همین فضا رو فرض کنیم دیوارم دورش باشه یا نباشه، اون دیگه مهم نیست. بالای سر ما، بله، این یه مقدار مثال اول ناقص بود، چون شما تمام دیوار رو یک جا ممکنه نبینید. دارید دور میزنید بخشای از دیوار رو میبینید. ولی ما که اصلا نظر نمیبینیم. ولی حالا در حساب این مثال مثال بدی نیست، ولی مثال دوم به نظر میسه که بهتر باشه. در مثال دوم همین فضا رو فرض کنید و همون آب رو و همون کشتی رو و همون ما رو که توی اون کشتی هستیم، اما دیگه دیوار لازم نیست. فرض کنید ما رو تو کشتی خوابیده باشیم، بالا سر اون یه ستاره باشه، بعد این کشتی دور بزنه، دور بزنه یا را مستقیم بره، دیگه این دفعه دور زدن هم لازم نداریم. البته به خاطر کلمه احاطه دور زدن رو فرض کردیم، الا میتونیم دور زدن رو هم از اول تو مثال اول هم نگیریم. ما در روی این کشتی خوابیدیم و به سمت بالا داریم نگاه میکنیم، به سمت آسمان. یک ستاره هم تو آسمان هست. همطور که ما داریم عبور میکنیم به ستاره نگاه میکنیم، ستاره در همون جایی که هست دیده میشه. از اولی که ما شروع میکنیم به رفتن ستاره رو بالا سرمون میبینیم، نه بالا سر، رو به رومون، چون دیگه خوابیدیم توی کشتی. جلوتر میریم، جلوتر میریم، هر چی جلوتر میریم میبینیم ستاره همونجاست و همیشه دیده میشه. اون آسمان رو مثلا فرض کنید ازل، اون ستاره رو فرض کنید ازلی. منتها ازلی و خود ازل ثابتند. هر دو مثال ما ایراد داره، نمیتونیم مثال پیدا کنیم درست، اما هر دو مثالمون ایراد داره، چه در مثال اول چه در مثال دوم. ما امتداد مثل امتداد زمان رو برای ازل قائل نشدیم، ولی مثالی زدیم که امتداد مکانی چش بود. دیوار امتداد مکانی داره، اون آسمان هم امتداد مکانی داره. نقشی که ما رو دیوار انداختیم یه جای دیواره، بقیه جای دیوار نیست. ستارهی که رو آسمان فرض کردیم یه قسمتی از آسمانه، بقیه جایش نیست. در حالی که موجود ازلی، در حالی که ازل هیچ نوع استمراری توش نیست، نه استمرار زمانی نه استمرار مکانی. البته استمرار مکانی که اصلا در ازل نیست، در این مثال ما الان استمرار مکانی درست شد، یعنی ادامه. اون موجود ازلی در ازل است، ازل ظرف اوست، منطقه نه ظرف مستمر و نه ظرف متجدد. ولی این موجود ازلی تمام این ظرف رو پر کرده، این پر کرده هم درست نیست، چون مثل این که این لفظ باز امتداد مکانی رو داره افاده میکنه که بگیم این ازل، این ازلی این ازل رو پر کرده. بالاخره با این دو مثال ناقصی که زدیم شاید مطلب این مقدار روشن شده باشه. ما در زمان هستیم، ازل در زمان نیست. تغییر و درجات زمان برای ازل نیست. ازل ظرفی ثابت برای موجودات ثابت، که هرگاه ما از دریچه زمان این موجود ثابت رو ببینیم، همون جایی ببینیم که قبلا دیدیم. بنابراین وقتی ما در سنه مثلا فرض کنید که اول هجرت زندگی میکنیم، میتونیم بگیم که کان الله علیما حکیما. 1400 سال بعد همون کان الله علیما حکیما رو میگیم، نه اینکه اون کان الله علیما حکیما تبدیل شده باشه به یک کان الله علیما حکیما دیگر و اون تبدیل شده باشه به دیگر تا برسه به ما و ما اون 1400 می رو ببینیم، که هر سال مثلا یک کان الله علیما حکیما داشته باشیم، بیاییم اون 1400 می رو ببینیم. ما در سنه 1400 قرار گرفتیم، ولی اون دیگه عددش 1400 نیست، این همون قبلیه، این همونه، همونی که در ازل بود. دائما کانه صدق می کند در امر ازل، همون کانه ای که قبلا صدق می کرد همون الان صدق می کنه، نه یک کانه ای دیگر. این مهمه. در زمان هم دائما کانه صدق می کنه. شما از اول هجرت میگید کان نوحون در فلان زمان، حالا میگید کان نوحون در فلان زمان. این کانه رو میگید، ولی کانه ثابت نیست. کانه ای که الان داریم با کانه ای که 1400 سال قبل میگفتیم فرق میکنه. فاصله بین زمان نوح تا 1400 سال پیش یک کانه میخواست، حالا که 1400 سال گذشته یک کانه میخواد که 1400 سال عوض شده. پس کانه در زمان هم گفته میشود، منتها کانه مبدل شده. اما اونی که در ازل گفته میشه دیگه مبدل نمیشه. همون کانه که در ازل بود در لایزالم هست، ما داریم تغییر میکنیم تو زمان، اویش تغییر نمیکنه. نه ازل تغییر میکنه نه ازلی تغییر میکنه، یه امر ثابته. ما تو زمان که میریم هرگاه که ملاحظه میکنیم همون که تو ازل قبلا میدیدیم همونو داریم میبینیم، منتها جای ما عوض شده، زمان ما عوض شده، نه اون عوض شده باشه. به این ترتیب به طور خلاصه میتوان گفت، ببینید من تمام مطالب رو گفتم، مثالم زدم تا این کلمه رو بگم، میتوان گفت که ازل محیط است، ازل محیط است به ما هو کان و یکون و سیکون. تمام این مراتب زمان رو که ملاحظه کنید میبینید ازل به این مراتب محیطه. از هر مرتبه این ازل نگاه کنید همونو میبینید، همونی که احاطه داره بدون تغییر. پس ازل هم ظرفه مثل زمان، تا اون ظرف ثابت، این ظرف متغیر. اگر زمان رو ثابت فرض کنید و براش اول و آخر قائل نشید، او هم میشه ازل، منتها زمان متغیره. چون متغیره دیگه بهش زمان میگیم، ازل نمیشه. اون احاطه دارد زمان رو، یعنی هر جای زمان ملاحظه کنید شما میبینید ازل هست، بدون این که مدرج بشه به درجات زمان، بدون این که متغیر بشه به تغییرات زمان، این میشه ازل. قهرن ازلی هم روشن شد با این بیان. وقتی ازل روشن شد، ازلی هم روشن شد. به تسامح میگیم ازلی ازل رو پر کرده، ولی اصلا ازل مساحت نداره، همونطور که تغییر نداشت مساحت هم نداره که بخواد ازلی او رو پر کنه. اونجا این تعبیرات ماست و به خاطر اینکه بفهمانیم که ازلی هم من الازل الالعبد هست، میگیم که ازل رو پر کرده. البته من الازل الالعبد رو ما داریم میگیم، بلا من و الا اونجا نیست. یعنی ازل که مثلا عبور کنه، البته ازل که عبور نمی کنه، مثلا ازل عبور کرد به ابد رسیدیم، تو ابد هم میبینیم همون ازل هست، تو ازل هم میبینیم همون ابد هست. حالا روشن میشه که چگونه موجود ازلی به تمام اتفاقاتی که در زمان میفته آگاهه، چون تو زمان اتفاقات به تدریج میاد. ازل اشراف بر این تدریجیات داره، همه این تدریجیات رو یه جا داره میبینه. تدریج برای اون نیست، ما که تو زمان هستیم به تدریج اشیاء زمانی رو میبینیم، اون که بیرون زمانه همه اشیاء زمانی رو هر کدوم رو در جای خودش داره میبینه، چون احاطه داره به همه و هیچ تغییری در علمش پیدا نمیشه. او در ازل که عالم است به این موجودات متغیر، در لایزال هم همون علم رو دارد، نه یه علم دیگر. خب با این بیانی که من از کردم ازل روشن شد. ضمناً مطلب دوم هم که علم خدا ازلی است روشن شد. و در علم ازلی این چنین است که خداوند در ازل عالم به ما بوده و بعد که ما رو خلق کرده همون علم رو داره، نه یه علم جدید پیدا کرده. ما جدیدیم ولی علم او جدید نیست. ما توی ظرفی هستیم که درش تجدد هست، لذا ما میشیم جدید، اما او توی ظرفی نیست که درش تجدد هست. او تجددها پیشش یک جا حاضره. پس علمی که خداوند در ازل دارد قبل از خلق خلائق، با علمی که بعد از خلق خلائق دارد یکیست، نه یکسان است بلکه یکیست. نمیخوام بگیم دو علم و یکسانه که این دو علم یکسانند، میخوام بگیم مثلا یک علم. ما زمان رو برداریم این مطلب خوب روشن میشه. مثلا فرض کنید که علم ما در دیروز با علم ما در امروز ممکنه دوتا باشه، ولی اگه امروز و دیروز رو برداریم، علم دیروز امروز میشه یکی. چون حالا زمان ممکنه دوئیت بیاره، دوتا علم از همه جهت یکسان باشه، از جهت ظرفش متفاوت باشه، یکی در شنبه بود یکی در یک شنبه است، فرق فقط زمانه. خب حالا اگه این فرق رو حذفش کنیم دیگه هیچ فرقی نمیمونه بین علم دیروز و علم امروز. هم متعلقاش یکی هست، هم عالمش یکیه، هم تجددی در کار نیست. پس علم خدا به ازل در ازل با علمش بعد از خلقت یکیه. این دقت کنید چی میخوام بگیم، چه نتیجه میخوام بگیم. من قرار نبود من نتیجه رو بگم، از اول گفتم مقدمات رو میگم، وقتی به نتیجه رسیدم نتیجه رو عرض میکنم، ولی الان یه اشاره مختصری به نتیجه بکنم. مرحوم قاضی سعید میخواد علم واجب تعالی به معدا رو عین علمش به ذاتش کند، همون کاری که صدرا کرده، که وقتی خدا به ذات خودش عالم هست به کل معدام عالمه، در همون وقتی که مرتبه ذات، در همون مرتبه که ذات هست، در همون مرتبه که ذات هست خدا به ذاتش عالم است و به جمعی معد عالم است. چون علم خدا رو مثل ذات خدا ازلی میکنه، بعد میگه ذات ثابت است با گذشت زمان، هیچ تغییری درش نیست، علمش هم ثابته با گذشت زمان تجدید نمیشه. بنابراین خدا خداوند در ازل یعنی در مرتبه ذات خودش علم دارد به معدا و در مراتب بعدم همون علم دارد به معدا، چون علم به ذاتش که تغییر نمی کنه. علم به معدم تغییر نمیکنه. این تو میشه یه زمانی علم به ذات داشته باشد، زمان بعد علمی نظیر علم قبل داشته باشد، نه همون علمه، همون علم. خلاصه این که زمان رو برداری همه چی حل میشه، در خود ما هم همینطوره. نمیگم یه وقت علم پیدا میکنیم به این مطلب، یه وقت علم پیدا میکنیم به اون مطلب. این باز دو تا علم میشه، نه فقط از ناحیه گذر زمان، بلکه از ناحیه متعلق. این رو هم شما حس کنید، یعنی بگید که علمی داریم به یک متعلق که اون متعلق کل موجودات عالمه، علمی داریم به یک متعلق، متعلق عوض نمیشه، ما هم که عالمیم عوض نمیشیم، فقط زمان عوض میشه. خب اگر فقط زمان عوض میشه، علم ما عوض میشه به خاطر زمان. حالا اگه زمان رو عوض نکنیم، علم عوض نمیشه. همونطور که عالم عوض نشده، همونطور که معلوم عوض نشده، علم هم عوض نمیشه. منتها ما که از بیرون داریم میبینیم، میگیم که قبل و بعد و هین، این چه تویی؟ این تری توتی میدیم. بلا اونی که بیرون از قبل، بیرون از بعد، بیرون از هین و الانه، او دیگه یکیست، نه یکسان، یکیست. نه علم کمالی داریم توضیح میدیم، بله خداوند بعد از این که ما رو خلق میکنه عین وجود ما میشه، عین علم. اما این علم دیگره، این علم در مقام فعله. نه شما دارید مرتبه درست میکنید، وقتی مرتبه درست میکنید از ذات داریم بیرون میاد. من اون علم در مرتبه ذات رو دارم عرض میکنم، ولی خداوند علم در مرتبه قضا داره، علم در مرتبه قدر داره. اینا این مرتبه ها اصلا موضوع بحث ما نیست. این مرتبه ها فرق میکنن. خود ما که موجودیم، وجود خارجی ما این علم خداست، منتها علم در مقام فعل. این علم ها اصلا الان موضوع بحث ما نیستن هیچ کدام. این جمله
رو باید تفسیر
کنید، زمان فقط برداریم، در مورد بحث از کردن فقط زمان رو برداریم، یعنی در همون علمی که ما داریم بحث میکنیم، اگر زمان رو بردارید این علم میشه یکی. ولی ممکنه ما مراتبی برای علم داشته باشیم، نه علم متعلقش عوض بشه، مرتبهش عوض بشه. اونو قبول داریم، مثلا خداوند در مرتبه ذات علم داره، در مرتبه قضا عالمه، در مرتبه قدر و الواح عالمه، در مرتبه
زمان نیست.
حالا زمان من همینجاست. ببینید ما میگیم خداوند در مرتبه قضا علم داره، یعنی چی در مرتبه قضا علم داره؟ اینو تحلیلش کنیم. قضا چیست؟
لوح محفوظ.
لوح قضاست، خود قضا نیست. قضا چیه؟ قضا قلمه، قلمی سیمی نیست، تعبیر به قلم شده ها، نه که با من قلم باشه. این قلم یه ملکه، یعنی یه وجود عقلی که می‌نویسه روی لوح، که اون لوح هم یه ملکه، منطقه این فایل اون قابل. قضا رو می‌نویسه روی لوح قضا، قدر رو می‌نویسه روی لوح محبو اثبات لوح قدر. هر کدوم از اینا لوح دارن، قلم دارن. خب اون قضا خودش یک ملکه، او هم عالم است، او هم عالم است. علم او علم واجب تعالی در مرتبه قضا است. این اصلا ببینید یه چیز دیگه میشه، علم واجب تعالی در مرتبه ذات، اونو ما داریم بحث میکنیم.
اون دیگه اصلا زمان نیست،
همون دیگه
زمان هست.
خب ما میگیم زمان نیست دیگه، ما همینو میگیم، میگیم ثابت ازلیه. اونجا زمان نیست، هیچی نیست، بله اونجا هیچ تغییری نیست. بعد که زمان میاد، نه تو ذات واجب زمان میاد، تو فعل واجب زمان میاد، باز ما میگیم خداوند عالم است. همون علمی که در ازل داشته، همون علم هم الان داره، منطقه الان مال ماست، مال او نیست. او همون وقت اون عالم بود، هنوزم همون علمه. خلاصه ثبات رو تصور کنید درست میشه. ما داریم میگیم خداوند الان همون علم قبل رو داره. خب ما داریم اینو میگیم، چرا؟ چون زمانی هستیم. الان و قبل برمون مطرحه. میگیم آیا خداوند الان هم علم قبل رو داره؟ خب بریم تو ازل، یعنی زمان رو بردیم بریم تو ازل. اصلا الان دیگه نیست، قبلی نیست که سوال بشه، اصلا سوال دیگه غلط میشه. سوال کنیم الان هم خدا همون علم قبل شده؟ خب یکی همه جواب میده الان و قبلی نیست. الان و قبل مال اون وقت مال اونجا بود که تو ساکن بودی، حالا که آمد اینجا دیگه الان و قبل کنار بذار. اون وقت اون مراتبی که شما میفهمید اصلا از بحث ما بیرونه. مثلا من مرتبه از علم خودم، خود من که همین وجود خارجی دارم، خب من زائد میشم، حادث میشم و متغیر میشم، این چه نوع علمی؟ با علم در مرتبه در این مرتبه هست عیبی نداره، محکوم به این احکام هست. علم در مرتبه قضا یه چیز، علم در مرتبه قدر یه چیز، علم در مرتبه مثال یه چیز، علم در مرتبه ماده یه چیز، اینا همه مراتب علم هست. ولی همه این مراتبه که نگاه کنید علم خود عوض نمیشه، علم در مقام ذات عوض میشه و همون علم در مقام ذات علم کمالی است. هیچ چی پیدا نمی‌کنه. تفصیل و اجمال، اجمال یعنی وساطت. خدا
تو
مگه ما میگیم علمی که خدا به ذاتش داره این وجود منه، وجود من شد علم در مرتبه نازل نازل، اون علم کمالی خودم شد علم. آیا اون علم این اینه که اینو ما که نبفتیم، ما که اینو نمیدیم که من عرض میکنم اون اینه کمال، علم کمالی واجب تالا اصلا به قضا و قدر اینا کار ندارن. همون علم کمالی که در ازل بوده الان هم همونه، اون علم در مرتبه ذات رو دارم عرض میکنم. علم های در مرتبه بعدی اصلا مورد بحث ما نیستند و ما نمیگیم علم های در مرتبه بعدی این علم در مرتبه بالا هستند، میگیم مراتب هستند، مراتب هستند. یعنی اینطور نیست که خداوند، این مراتب رو توجه کنید، اینطور نیست که خداوند در مرتبه ذاتش به هزار موجود عالم باشد، مثلا به هزار موجود عالم باشد که کل مثلا خلاق هزار تا باشد، بیاد تو مرتبه قضا به 900 تا عالم باشد، بیاد تو مرتبه زمان ما به من و شما که دو نفریم عالم باشد، به بقیه عالم نباشد. اینطوری میگیم اینطوری نیست، علمش در همه وقت به کل خلائق و به کل اشیاء تعلق دارد، منتها اون در مرتبه ذاته، این در مرتبه قضاست، اینم در مرتبه عالم ماده است. در عالم ماده اینطور نیست که این ذره از علم او مخفی مونده باشه، این ذره هم در علم او هست. چندین علم است، یعنی چندین مرتبه از علم که متعلق همه چیست، کم و زیاد نداره، متعلق های چیست، مراتب متفاوت. و ما الان بحث در این مراتب نداریم، ما در همون علمی که در مرتبه ذات داریم بحث میکنیم. اون علمی که در مرتبه ذاته میخوام بگیم که هیچ تغییری درش نیست، تجددی درش نیست. اینطور نیست که در ازل خداوند عالم بوده، در لایزال ادامه ی همون علمه، نه خود همون علمه، ادامه غلط. نگید در لایزال اون علم قبلی داره ادامه پیدا میکنه، بگید همون علم، نه ادامه. ادامه نشوندهنده تدریجه، کلمه ادامه و کلماتی مثل استمرار و امثال ذلک نشون دهنده تدریج، اینا رو نباید در مورد وجود خدا و صفات خدا به کار ببریم. مگه تصدیق کنیم که داریم تسامح میکنیم؟ برای اینکه خودمون زمانی هستیم مطلب رو داریم تشبیه به زمانی میکنیم تا بتونیم بفهمیم، و الا واقعیتش این نیست که علم خدا ادامه داشته باشه، استمرار داشته باشه، همونطور که وجودش اینجوریه. اینطور نیست که وجود خدا مثل وجود ما باشه که ادامه داشته باشه از سنه کذا تا سنه کذا، بلکه وجود خدا یکیه، نه یک وجود مستمر و یک وجود دوامدار، بلکه یک وجود واحد که تغییری درش نیست، زوالی درش نیست.
ازل رو زرد که میتونی برای ازلیات دیگه تضاد خدا رو علم خدا، و هر زرد که هم احاطه داره برای مسئول
نه ظرف از باب اینه که بالاخره میخوام مطلبی رو بیان کنی و الا مثلا مثل ظرف خارج گفته میشه بعد ظرف خارج. ظرف خارج یعنی در خارج یه چیزی داریم که موجودات خارجی رو توش ریختیم یا همین موجودات خارجی دارن خارج رو تعیین میکنه و تشکیل میدن. مسلم همین موجودات خارجی دارن خارج رو درست میکنن. یه چیزی با قطع نداره از این خارجیات ما نداریم که اسمش خارج بذاریم که بعد بگیم موجودات تو خارجه. همونطور که ظرف خارج یه ظرفی نیست که احاطه کرده باشد به خارجیات بلکه خود همین موجودات خارجی ظرف خارج هستن، در واجب در ازل هم همینطور. ازل هم یه ظرفی که احاطه کرده باشد به ازلی نیست بلکه بیان ثبات اون ازلی است. ازل همون ثبات این موجود ازلی است.
دامنه ازل از
ازلی
بیشتر
بودی
بخمی در خانه؟
نه همین
اشتباه است.
ازل با ازلی
که چیه؟ ازل با ازلی ازلی متفاوتی هستن. ازل
احاطه ازلی ازل احاطه داشته باشه برای ازلی خیلی خطا میشه. وقت لازمه ازل بر خدا هم احاطه داشته باشه. کی بر خدا احاطه داره؟ نمیشه. نباید ازل ازل ببینید ازل رو نباید محیط بگیرید. عرض میکنم ازل یعنی ثبات. همین قطعه رو شما کلمه قطعه میارید معلوم میشه آمدیم که زمان. ما تمام تاکید تمام تاکید ما اینه که قطعه رو بردارید، تعبیر به قطعه و امثال قطعه نکنید.
ازلی ممکن نیست.
ازلی ممکنه خود خدا رو
جدا میشه.
خود خدا رو داریم خود خدا رو داریم میگیم ازلی. خود خدا رو میگیم ازلی. وقت چطوری شما میتونید
خدا
عین ازلی؟ نه ببینید تعبیراتو درست بیاریم. من همین مطلبی که عرض کردم ازلی یعنی ثبات. حالا شما میپرسید که ازلی ها با هم چه فرقی میکنند؟ ازلی ها در ازلی بودن فرق نمی کنند، در به ذات و بلغه بودن فرق میکنند. اون به ذات این بلغه
هست. خب یه ازل و ازلی مساوی نیست. شما فرق مساویه.
میخوام عرض کنم ازل یه ظرفی نیست که ازلی رو توش قرار داده باشی.
هرچی هست سعه بیشتر ازلی داره
نداره. این نیست. اگر ازل سعه بیشتری از ازلی داشته باشه خدا بند ازلیست، باید ازل از او سعه بیشتر. پس خدا بند این ازله به قول شما. خب شما بذارید لازمه کلامتون رو حساب کنید. میفرمایید که خدا بند این ازله و ازلی ها در ازلند. تعبیرشون اینه دیگه. ازلی ها در ازلن یعنی موجودات عقلی در خدا هستن. ازلی ها ممکن بردیم
در که میگیم هم در نه در چیزی.
پس چی مزید؟
همین که داریم میگیم خداوند کل جهان هستی رو قاطع کرده، اینا هر کدشون یه شمله از خدا هستن، یه ظهوری از خدا. با همین معانی که داریم
نه ببینید ظهور خدا هستن یعنی مرتبه نازله مرتبه رقیقه هستن حرف دیگری است. اون خواهر ما دو بحث ما نیست. شما بحث دارید میکشید به اون طرف. بحث ما این نیست. بحث ما در این نیست که این ظهورات اختلاف دارن با خدا و در خدا هستن یعنی ظهور خدا هستن. خدا رو الان ازل بگیرید درست یا غلطه؟ این شما دارید این کار میکنید. خدا رو دارید ازل میگه. آیا این درستی هست؟
شما درست کنید ازل
یعنی مثلا
ازلی
که نه
عقل
عقل مثلا با ازل. این درسته؟ نه من میخوام بگم که ازل ازلی در قطعی از ازل قرار نگرفته یا محاطب ازل نیست. ازل یعنی ثبات. ازلی یعنی موجود ثابت. آیا ثبات ثابت رو احاطه کرده؟ آیا ثابت در قطعه از ثبات این راحت تر متوجه میشید؟
از مفهوم در رهدن به بحث مفهوم نیست.
شما ببینید لوازم، من لوازم کلامتون رو گفتم، لوازم کلام شما شرک، قبول نمی کنید نکن. شما دارید نه ببینید، شما دارید خدا رو میگید که یه بار میگید خدا ازلی، یه بار میگید که ازلی در قطعی از ازلی. اینا همه در مورد خدا بخواد یادشون شرک در میاد، خیلی خراب در میاد. لازم کلام شما مشکل داره. اینی که من عرض میکنم ازل یعنی ثبات، ازل یعنی ثابت. حالا شما ثابت رو در قطعی از ثبات میبینید یا ثابت رو همون ثبات میبینید؟ اینطور نیستی که شما به جای ازل و ازلی بذارید ثابت و ثبات، وقت دقت کنید ببینید چی میشه. دیگه بیش از این نمیشه توضیح داد، ما بیش از این بلد نیستیم، اصلا بشر بیش از این نمیدونه.
مگه شما
درست کردین
عدل عدل مساویان؟ مساوی استفاد با مساوی نیستن؟
نه من که نمیگم مساویان، من میگم که نمیشه در قطعه گذاشت. من اصلا بحث تساوی ندارم، میگم نمیشه در قطعه گذاشت گفتش که ازلی در قطعه از ازل است. چون همین کلمه قطعه که بیارید، همین کلمه قطعه که بیارید تیچه تیچه کردید ازل رو و تدریجیش کردید، مساحت دارش کردید، غلط میشه. چی دوری بگیم من چی بگیم؟
تعبیر صحیح چیه؟ نسبت ثبات رو با ثابت، نسبت ازلی رو با ازل رو قبول نفهمیدیم. احتمال این عالمه چجور تعبیر کنیم بهتره و صحیحه؟
ازلی که بگیم خداوند ازلی است، خداوند ثابت است، چیز دیگه نمیتونی بگی. خدا ازلی است، خدا ثابت، چیز دیگه نمیتونی بگی. خدا در ازل است، همین کلمه در تسامحه.
این
اینه همه تسامحه. چی جوری حرف بزنیم عرض میکنم بگیم خدا ثابت، اینه بگیم خدا باقی است. ما از باقی هم اون بنده که میفهمیم اراده نکنم.
خدا ثابت آفرین است که ثابته؟
ثابت آفرین هم هست، ثابت آفرین هم هست، بله. ازلی برغیر، ازلی های برغیر هم بنابرای قول فلسفه هست، بنابرای قول متکلمین نه، فقط یه ازلی.
درمندی که میرغمات مطرح کرده هم ثابتی که
الان شما کنید. سرمت با دهر و زمان فرق میکنه. ما الان بحث در ازل، ازل دیگه الان کاری به سرمد ده نداره. اون سرمد در تو تا اصطلاح دیگه است که حالا با ازل میشه جفتش کرد. بله نسبت ثابت الى ثابت میشه سرمد، نسبت ثابت الى المتغیر میشه ده، نسبت المتغیر الى المتغیر میشه زمان. الان بحث در سرمد و ده نیست، بحث ما جامعه، ما داریم ازل رو بحث میکنیم، کاری به سرمد و ده نداریم. خداوند سرمدیست، حتی ما دهری بودنش هم اطلاق نمی کنیم، دهری بودن رو اطلاق نمی کنیم، سرمدی رو اطلاق میکنیم.
جانا
شد
سعید
قبلا
این متعرف کرده تمیز،
بله
سعید قبلا این متعرف کرده تمیز کنمون یه افتاره هم همین نظر به این میشه تمیز میگه
همه جا رو برای تمایز.
تمایز
جایی
که نسبت به همه زنید تشخص، پس تشخص تمایز میه، تشخص هم نفسیه، تمایز هم میه.
علم تمایز، یعنی علم تمایز اشیاه یا ممیز اشیاه. شما وقتی علم به چیزی دارید اون چیز از چیزی جدا میکنه. علم در این علم اجمالی، در این کشف تفصیلی همون کشف تمیز. حالا این رو توضیح میدیم، شد همه رو توضیح میدیم به بیانی که صدرا گفته. من قبلا توضیح دادم، یه روزی بیان صدرا رو عرض کردم، علم اجمالی در این کشف و تفسیر گفتن. ایشون همون مطلب رو با بیان دیگه میگه. انشالله اونو برسیم میگیم. شاید به جلسه بعد بتونیم خودمونو بهش برسیم. حالا من این دو سه کلمه رو که گفتم تطبیقش بکنم. صفحه 176 سطر 9 بل به معنا انه محیطون، یعنی بقا، ازل، ثبات به معنای این نیست که هم امس بوده، هم کان امس، هم کائنون الان، هم سیکون و بدن. این معنای ازلی بودن نیست، این معنای باقی بودن نیست، بل به من نهنگو محیطون به ما و کان. بله و انهو یست و غلال ازلی، کلمه محیط حرف شماست، یعنی ازل احاطه دارد به ازلی، ازل احاطه دارد به ازلی، اکرم لازمش ناجوره. حالا کلمه محیط داره میگه محیطون به ماهو و کان، به ماهو و کان یعنی آنچه که در ازل بوده، خدا به احاطه داره. و انهو یستقو علال ازلی فی کل آنن انهو کان، انهو کانی که عوض نمیشه. بله تو زمان ممکنه ما انهو کانهای متعدد بگوییم، ولی اونی که ما داریم ازش شکایت میکنیم و با انهو کان خبر میدهیم، او همون انهو کان اوله، هیچ عوض نشده. ففل امسه و الان کان، در امس کان، الان هم همون کان، نه یک کانه دیگر. و لیس له ماضن و استقبال، ماضی و استقبال نداره، او همیشه هست، مثل این که الان هست، یعنی مثل این که برای او همیشه الان هست. و چه ثابته؟ دیگه گذشته و آینده نداره، همیشه ثابته، مثل این که همیشه الان هست. این که میگم مثل این که همیشه الانه، چون کلمه الان تسامحه. پس لیس له ماضی و استقبال، ماضی و استقبال نداره، بلکه همیشه هست. عرض کردم اگر بخواد زمانی حرف بزنید، میگید همیشه در زمان حال است، همیشه حاضر است، همیشه موجود است، نه قطعی از او گذشته، نه قطعی خواهد آمد، نه خود او قبلا بوده و الان یه جور دیگه شده، نه بعدا جور دیگه میشه، بلکه همونی که بوده همین الان هم هست. این همیشه هایی که ما میگیم و قبل و بعد و اینا رو میگیم پس همون
این
خیلی مشخص هست،
یه همین تحلیل عبدیست،
نمیشه چیزی گفت، باید رفت و دید. یعنی بالاخره به مشا، به قول مشا، به قول مشا، بهشت عالم عقله و عالم عقل همین وضع داره که الان داریم توضیح میدیم، یعنی همیشه ثبات زمان نداره، زمان نداره، زمان نداره، یعنی تو بهشت هم انسان ها ثابت هست بدون گذشت زمان، زمان عبور نمی کنه. چرا؟ چون میاد عالم عقل، میرن تو عالم عقل و عالم عقل این چنینه، همین الانش هم عالم عقل این چنینه. وقتی ما رفتیم تو عالم عقل، عالم عقل که عوض نمیشه، ما میشیم عقلی و یکی از موجودات اونجا. اینو مشا میگه. مثل صدرایی که قائل میشود به این که ماد جسمانی داریم و بهشت جسمانی داریم، او بهشت رو در مرتبه تخیل میاره، بهشت عقلانی رو میبره بالا که جنت اللقای. از این کنم خیلی مطلب روشن نیست، هر کدوم از اینه یه چیزی گفته. الان بحثمون در بهشت نیست، الان خب بهشت عرض میکنم، اگر مشایی فکر کنید همین میشه، روتی درقلی میشه دیگه. اونا قائلن که ما از این دنیا که منتقل میشیم به عالم عقل وارد میشیم، به عالم عقل، عالمیست ازلی، ما هم دیگه در اونجا میشیم به موجود عقلی و دیگه ازلی، یعنی ثابت میشیم. اونتا ما ملحق شدیم به ازلی، جسد رو بهشت رو هم عقلی میدونه، هم خیالی میدونه، هم جسمانی میدونه. اون یه جور دیگه بحث میکنه. ولیسا این دربه که صباح و لا مسا، صباح رو کنایه از ماضی بگیرید، مسا رو کنایه از مستقبل بگیرید. حالا کنایه هم نگیرید، صباح و مسا یعنی تغییر، چون دو لحظه ای از زمان هست، دو لحظه از زمان که با هم متفاوت هست. در ازل و در موجود ازلی این تفاوت ها نیست. ولایت هم متا کان و متا یکون و متا ها و کائن، اصلا متا مال امر متغیره و موجود ازلی متغیر نیست. فان کل ذلک تجدد حال و اختلاف و احوال، لذا در مورد خدا به کار نمی رود، در مورد هیچ موجود ازلی به کار نمی رود. بل هو کائن فی کل زمان و لا یخلو عنه زمان و لا مکان. کائن فی کل زمان، نه کائن به معنای حدوثی، نه کائن به معنای متغیر، بلکه کائن به معنای ثابت. لا یخلو عنه زمان و لا مکان، چون اشراف داره، داخل زمان نیست که گذر زمان او رو از قطعات قبلی و بعدی جدا کنه، بلکه اشراف بر زمان داره، تمام قطعات زمان پیشش حاضره. بنابراین لا یخلو عنها زمان و ولا مکان، نه یعنی او پر کرده زمان و مکان رو، تعبیر به پر کردن نیست، تعبیر به لا یخلوه، یعنی از زمان و مکان از او خالی نیست، چون اون احاطه داره، چون اشراف داره، هیچ زمانی نیست که او برش اشراف نداشته باشه. نمیخوام بگیم داخل در همه زمان ها هست، داخل در همه مکان ها هست، بلکه اشراف بر زمان ها و مکان داره، لذا کلمه لا یخلو به کار برد، از اون زمان و مکانی خالی نیست. این بحث اول ما بود که بحث در ازل بود، بعد بحث در علم ازلی میکنیم که بحث در علم ازلی رو من از خارج توضیح دادم، انشالله یه فردا که خواستیم مطلب رو توضیح بدیم خیلی مطلب بشه.